فیما فکر، نخستین سایت چند رسانه اندیشه و علوم انسانی.
به استقبال بحث آرگوز مرادی میدیم که ایشان در باید دانش آموخته فلسفه هستن از دانشگاه برلین و خالون.
بحث پیچیده شد ولی خب یک باحالی مرکزی هم نیست که میشه این بحران چیه؟ یکی از حلقه بحران ها پیدا تو جوامع مثل ما شکل میگیره هستن و این به اصطلاح به کلی با بحران هایی که به اصطلاح تو غرب شکل میگیره متفاوت هستن، چون اینا یه بحران های دیگه دارند هستن و چون به اصطلاح این بحران ها برش سازمان دادن هستن و میتونن بحران ها اصلا مثبت ببینن و در حقیقت شروع کنن از تو بحران مثل ققنوس دران هست. از جمله در 1900 تقریبا 27 یا تقریبا 23 تقریبا تمام جنگل های آلمان از بین رفته بود هست و همینجور چه گفتین چون فیلم میشل هانکم هست جنگ جهان اول و جنگ جهان اول خصوصا سلطه مهندس ها و شیمیست ها و فیزیکر ها شده هست. تا بعد هم حتی جنگ جهان دوم هم که تئوریسین ها میگن که چطور شد که به اصطلاح مهندسی دست بالا را پیدا کرده است. ولی الان شما برین تو برلین اینا ببینید، میبینید برلین آلمان مثل یه جنگل هستن و صد ها کتاب نوشته شده هستن. یه جمله مثلا این کتاب است که کلتورگشیشت دس واسر، یعنی تاریخ فرهنگی آب هستن و این یکی از حلقه های صد ها کتاب است که تو بحث های بنیادی انجام میدن و هایدگر یا مثلا آدورنو و اینام که اون کتاب رو نوشتن اولش کارهای بنیادی کردن، یعنی کتاب هستی زمانی که هنوز در جامعه ایرانم مهمترین مفهومش که به اسمش اون ولت است و اون زیشته، اون ولت یعنی محیط زیست، شما هنوز تو منتقل نشده چون که اکثری هایدگر خونهای ما آلمانی بلد نیستن و متن اصلی نمیخونن چون که متن انگلیسی میخونن و یا به اصطلاح گرایش های عرفانی نسبت به اصطلاح چیکار دارن نسبت به هایدگر. ولی این برمیگردد به یک به اصطلاح آسیب شناسی کلی این جامعه که میشه چجوری گفت که باید ما برگردیم آبای حلقه از اون بحث بدونیم، مثلا که اینه که ما به پژوهش‌های بنیادی نمیرسیم و یه عبارتی این تزی بنام که اصلا ما دانشگاه نداریم، مثلا ما یه دانشگاه داریم که از عباس میرزا که به وجود اومد و بعد دانشگاه تهران و دانشگاه سنتی یه مدرسه های فنی به وجود اومد و بیشتر دانشگاه های ناپلئونی به وجود اومد. این روند بعد انقلاب هم خیلی فعال شد، یعنی شما ما که سنتی بودیم اپوستول میخوندیم حساب دیفرنسیلندی، الان دانشگاه سنتی لیتولد میخونن، لیتولد حساب دیفرنسیل، لیتولد قبلا علم و صنعت میخوندن که فکر کرده بودن دانشگاه فنی ها شروع کنن درست کنن که بتونه فقط کارهای عملیاتی بکنه دیگه. ببینید تا مسئله نشه تو حوزه حتی به نظر من نخبه هانی ایران که سازمان تولید علم که ما قرار است بحران اون رو باش حل بکنه، تو به هر حال بحران علم نمیتونه مردم به چیشو تو خیابون بگو بیا مسئله آب و حل کن، میتونه آگاهی بدین اصلا دیگه و این آگاهی بتونیم به اصطلاح چیکار بکنیم عمیق ترش بکنیم. ببینید من با یه خانومی آلمانی دوست بودم، مثلا رفته بودیم توی به اصطلاح جنگلای سوئیس، من واسم یه جور کنار رودخونه ریگا واسم اینجوری بزن گفت نکن این اکوسیستم اینجوری داری خراب میکنی. غذا که خوردیم غذا را که شروع کردیم، من اومدم برنج بتکونم وسط گفتم این طبیعیه جد، گفت نه ببین الان این موجودات اینجا چیز دیگه، اینا برنج اینجا نمیتونن و در قدر از بین میرن، بیا جمعش کنیم برنج بریم. ببینید یه آگاهی عمومی در سطح عمومی شکل گرفته و این نیست که از طریق سخنرانی اینا انجام بشه، شما تمام اینا سازمانی تولید دانش سازمان دادن برای اینجا که تو تمام کلاس‌های زبان، کلاس‌های دبیرستان اینا مسئله اکوسیستم و آب و محیط زیست یک نوع به اصطلاح میگن که بیلدن میشه، یعنی درونی میشه دستن دیگه. ولی ما از طریق این که بتونیم هی مردم رو بکشیم تو خیابونا و از این چیزا که من مردم بهشون اعتقاد دارم، ولی اینکه هی ما بخوایم سخنرانی براشون بذاریم مثلا دیگه که نیازی نیست به جز اینکه ما بتونیم برگردیم به بحرانا. این بحران باید برگرده توی ساحت این نگاهی به ساختار تولید دانش ایران و تا ساختار تولید اینشان به موضوع جدی سیاسی تبدیل نشه و اینکه ما بخوایم تجهیز بکنیم بحرانمون رو با سیستمی دانشگاه نمیتونیم. یعنی ما هنوز من خیلی سریع میگم حاضرم با هر کسی هم بحث کنم، ما دانشگاه نداریم، ما یه سری مدرسه عالی داریم مثلا، و تا ما نتونیم دانشگاه سازمان بدیم مثلا، وقت دانشگاه که سازمان دادیم باید به بحثای بین پژوهش بنیادی و پژوهش عملیاتی بتونیم تناسبش رو برقرار کنیم، چون یه سری پژوهش عملیاتی نیازه چون ما در ایران هیچ که پژوهش بنیادی انجام نمیده. یعنی تو این پروژه‌ای که مثل اتا هست و پروژه‌ای که رئیس جمهوری میده و نمیدونم اینا، که من خوشبختانه هیچ وقت نمیگیرم مثلا این چیزا، کجا اینا نقد میشه؟ دوباره خودی همین استاد دانشگاه شروع کردن دوباره همون رو میگیرن دیگه، اصلا یه چرخه یه معیوبی فاسدی درست شده که پروژه میگیرن اینا، بعد دوباره خودشون پروژه رو دوباره میخوان تعیینش کنن، و معلوم نیست که عین اکثر استادا به اصطلاح مشاورا یا مهندسی مشاورن هستن. خب حالا ما کجا میخوایم نقدش کنیم؟ من اصلا نمیخوام نقد، شاید من 70% رفیقام مهندسین مشاوره. این به خاطر اینکه ما هنوز نمیتونیم برای این بحران علم یا آب بتونیم بنیادهای دانش فرموله کنیم مثلا. یعنی بحران سیستم ما باید یه بحثای بنیادی باشه که بحثای بنیادی شرطش فلسفه است، نه اینکه آقای ابوذری بعد از سالها چه یه مش چیز میگو بیاد حمله به فلسفه بکنه. دستن چه اصلا شما کی فلسفه خوندی که میگوی من اصلا دنبالی فلسفه؟ شما اصلا ادبیات اینجا میگفتی به بچه ها همشون هم 97-80% هم معتاد شدن رفتن دیگه اصلا دیگه. ببینین یعنی این حالتی که شما که استادی دانشگاه هنی یک کتاب ننوشتی، 10 مقاله نداری اصلا، کجا میایی شروع میکنی اینجا حمله به فلسفه؟ فلسفه کجا شکل گرفته اینجا؟ فلسفه یعنی چه؟ یعنی بحثای بنیادی. بحثای بنیادی هم به این شکله که شما وقتی تاریخ علم رو میبینیم که علم از طریق شکل‌گیریه به اصطلاح فلسفه اومد. دو نفر آدمی خیلی مهم به نامی ارگانونی نو به نام بیکن و یه آدمی به نام اویلر که در حقیقت شاید 5 ختم راز بهش تو ایران. اویلر پدر مهندسی دنیاست و گالیله. این سه تا در این ها نظامی هم هستن. یعنی اویلر اگه برین تو پوستان ببینین، پوستان چیزش 700 مقاله نوشته، 500ش راضی به توپا تانک هستن. گالیله اصلا چرا گالیله شده؟ گالیله چون تو مراکز نظامی کار میکرد. پس تکنولوژی بلا فاصله همیشه چی بوده؟ نسبتی با میلیتریز داشته دیگه اصلا دیگه. برای همین هم که شما بلا فاصله تا ما این تو سطح بین‌المللی اینا نسبت مهندسی ها با نسبت میلیتریز به صورت واز نکنیم، وقت ایران هم در حقیقت چه مثل اونجا. ببینید اینا شومدن شروع کردن، اینا شروع کردن تو بنیادهای نظری نقد کردن اصلا میلیتریزم ها و تونستن چکا بکنن به صورت نقد جدی بکنن. میلیتریزم تو ایران حاکمیت جدی داره دسته. یعنی از عباس میرزا که اومد تا دوران چیزا، ما الان با اکونومیست ها رو برو نیستیم، با میلیتریست ها رو برو مثلا. یعنی دستی بالای همه چیزا برای میلیتریست میگیره. اون حرفی که آقای ابوذری میگه چون مثال ایران ها نمیشناسه، ما مثال نوع لیبرالیسم هده، ما یا لیبرال هم دسته، ما با نوع لیبرالیست های ایران رو برو میشه. عنصری اصلشون میلیتریزمه دیگه. یعنی در حقیقت سعی میکنن با میلیتریزم دامن بزنن و بتونن چیکار بکنن. حالا ما باید بیایم تاریخ علم رو به طور جدی سامان بدیم و ببینیم که چه مراحلی گالیله و بیکن و اینا شکل گرفتن اصلا اونجا و چی تو بعد از به اصطلاح هایدگر اینا چی تو اومدن از این دستگاه بیان بیرون. 1927 هایدگر که اون کتاب رو نویش اومد تو بنیادا به گالیله و نیوتن و اینا نقدای جدی کرد اصلا، ولی میدونست که اون امروز جواب نمیده. الان جوابش چیه؟ تو این کتاب هست. یعنی شما الان جوابش رو بوی مداره که یک کتاب نوشته آب باد خاک آتش به مثابه تار. علما دوباره اومده به من کتابش یادم رو آلترناتیو دویستنشاف. یعنی علما چجوری میخواییم آلترناتیو براش درست کنیم مثلا و بتونیم نگرش درست کنیم که اون نگرشی که تو یونانیا بودن که آب باد خاک آتش بود، چی تو اومد به اساس متافیزیک ارسطویی ایده شکل گرفت و تمام طول تاریخ غربا طی کرد اصلا دیگه و به اصطلاح شروع شد متافیزیک شکل گرفت که آب و باد و خاک و آتش مون. حالا اومدن شروع کردن دور برگشتن در 1927 به بعد و سازمانی تولید دانش شروع کرد به کار کردن و اینا شما قشنگ ببینین چه تو مثلا نوی آلمان ساختارهای تولید دانش 7 مرحله است. یعنی یک اسبون کارهای بنیادی میکنن، کاری بنیادی مفهومش هم میده به اصطلاح کارهای دانشگاهی میکنن، بعد میدن به اشتیفتونگ های مختلف پژوهش های عالی مثل ماکس پلانک انستیتوت یا بیلدونگزویت یا اینا هستن که سامان میدن، مثلا یه بورسه چه داده بودن به آقای طباطبایی و آقای سروش. بعد از اینجا بحث را دامن میزنن میبرن تو نهادهای مثل هارش بولف شیفتونگ مثل ابرت شیفتونگ اینا که هز درست کن. بحث تو اینجا دکترها می نویسن رو عملیاتش میکنن میبرندش توی کمیسیون های احزاب بعد میشد اجرا بشه. ببینید یه شبکه ای از دانش گرفتن که به اصطلاح میتونه این شبکه دانش بتونه چیکار کنه روی کرده جامعه را آروم آروم، نه اینکه ما یوهو بیرزیم بیرون چه سر، یعنی شروع کنیم آروم آروم دگرگون بکنیم اینا، یعنی بفهمیم آقا اون جنگ جهانی اول که میگن چه حاصلش به خاطر اینکه رشد ملیتاریز شد اصلا جنگ جهانی دوم هم همینجوری شد، حالا ما میخوایم روی کرده درست بکنیم که دیگه جنگ نشه، محیط زیستم هم شکل بگیره، آب یه مفهومی دیگه پیدا بکنه، به اصطلاح یک مثلا خاک یه مفهومی دیگه پیدا بکنه و این چیزی که هایدگر اتهامش میزنن فاشیسته، خب بوده باش فاشیسته هم کاری کرد، یعنی تو حزب بوده. اون خاک منظورش خاک آلمان نیست، خاک به مفهومی خاک هستن دیگه که چی تو وقتی میای تو آپارتمان خاک از درس میدی دیگه. حالا ما برگردیم ببینیم که مخممین چجوری ساختاری دانشمون با این بنیاد انجام. ما یه سری دان فلسفه داریم مثل آقایه بود که معلوم شد که چیزشو دزدی کرده بود و نمیم هیئت علمی دانشگاه تهران بود، قبل نمیخواد چسی مدارکی نبفهمه تو استادی اینجا دانشگاه تهرانی هستن هر رو کانادا چی کار داری هستن تو، پس راجع به معماری کشور حرف نزدی، راجع به شهری ایران حرف نمیزنی، راجع به صنعت ایران حرف نزدی، استاد تمام دانشگاه چرا؟ چهار تا مقاله یه به اصطلاح درب داغونی به اصطلاح ازن آی اس آی اینا می نویسن اینا بعدم هی ارتقا پیدا میکنن. من اصلا نمیخواد بفهمم که آقای خاتمی موقع اون آقای چه چیشو ایشون دکتراش دوز بعد از مقالاش میفهمیدیم ما که آقا سطح کیفی چیه. اون بحثی که انجام من سازمان داد چه سری به اصطلاح به نظر مرتضی پاشایی، این به نظر من بحث آقای عبازی بحث دانشگاهی نیست دیگه، اینو دعوا با دانشجو و فوش و نمیدونم اینا، این روزی ننگی دو به نظر من علوم اجتماعی تو ایران بود اون روز هست. چون استادی دانشگاه باید افقاش باز باشه دستم با کسی دعوا ندارد گفتگو دارد میکنیم. یه بچه سال یه نفر هم رفتن طرفداری به اصطلاح چیز مرتضی پاشایی دیگه هستن دیگه، خب میاد و باش آنالیز میکنیم نقد میکنیم اینا. ببینید این آغاز این است که ما دانشا موضوع امونه بیاریم تو سیستمی دانشگاهی و دانشگاهی بحث بکنیم. مثلا ببینید دانشگاهی بحث کردن فرق دارد با حزبی بحث کردن. حزبی میشد بری تو اونجا، یه بار آقای فرشاد مومن اینجا بود گفتم بابا اینجا دانشگاه بحث بود، اینجا برو تو خیابون بحثای پروپاگاند بکن و مردم بس چیز کن، منم اصلا کاری با تو ندارم، برو حزب بده درست کن، ما هم میگم برات شاید چپ بزنیم. ما اینجا دانشگاه این بریم بحث دانشگاهی با اینکه ما بسیج بکنیم کسی اینا را دو متفاوت بسیج اجتماع چیز داره. حالا ما اگه بخوایم برگردیم به این چیز که برگردیم آقا تو پایه ها، پس ما اول باید فکر بکنیم برای آب ما دانشگاه میخواهیم، چون راهی به جز علم چه نیست دیگه. است علم هم باید شو بشه برگرده تو پایه های هستش. دانشگاهی چه در دانشگاه فنی بلدین حتما رشته فلسفه داره دستن، چون تشنیش اونیورسیته من توش درس خوندم فلسفه داره دستن، چون اساسی دانشگاه نمیتونه فلسفه نداشته باشه، چون فلسفه این شاخه ای علوم است که با هم وصل میکنه به هم دیگه هستن دیگه. حالا دو تا مشکل، یکی فیلسوفامون نداشتن که ایرادم فرست آقا تو استاد دانشگاه با آقای ممرز بهش من گفتم خب ما در انزوا گفتم شما منزوی نیستی تو یا علمی دانشگاه تهرانی دیگه وایسا شجاعت پرورش بده متن خوب بنویس بحث را تماتیزی رو بکن دیسکورس های جدیدی جات کن از این چیز رو همه این میشه. پس اول مشکلمون نیت فلسفه باید به چه معناست بیره. فلسفه تو ایران به نظر من شده اجتهادگیری، یعنی چه؟ یه نفر به یه نفر گفت که آقا شما اجتهادگیری یاد این بچه هم ده اینا چیکاره میشه، گفت به نسل بعدی اجتهادگیری درس میدن. یعنی الان اینجوریه که تو میای یه کانت درس میده فرد طرف راجع به کانت حرف میزنه راجع به هگل حرف میزنه راجع این فلسفه نی. فلسفه یعنی این که ما یه پرسشی داریم اونجا در میاریم میبینیم از کانت بگیریم از هگل بگیریم از ابن سینا بگیریم از نمیدونم فلان بگیریم و دوباره مسئله را فرهیخته بس کنیم. من خیلی تاکید دارم من اون جلسه پاشایی تا صبحم خواب نبردم، چون این رفتار دانشگاهی نیست اصلا، یعنی رفتار دانشگاهی با لات بازی فرق داره اصلا دیگه. من خیلی سعی می‌کنم اون رفتار لات ها بود اصلا دیگه. و دانشگاه باید بتونه اینجا ما هر بحثی ها از جمله نقد مهندسی، نقد علوم اجتماعی بتونیم اینجا انجام بدیم. و این مشکل اساسیه که دانشگاه یعنی چی؟ دانشگاه وقتی هومبورت شکل دادن گفتن که دانشگاه خط قرمز نداره، ما میتونیم پایان، ما میتونیم راجع به اتمی شدن ایران تو دانشگاه حرف بزنیم. حالا مسئول هم میگن آقا سیاست رهاش، ما نمیگیم ما باید بتونیم دانشگاه بحث دانشگاهی بکنیم، یعنی بتونیم تکنیک به شدت دفاع بکنیم با استدلال و علیه نقد تکنیک هم بنویسیم با استدلال دیگه. اصلا دیگه این آغازی میشه که ما دانشگاه داریم به مسئولین که میتونیم بحث بکنیم با هم و بحث نظری جدی، یعنی بحث نظری میکنیم، افقای جدیدی باز میکنیم. و اون چیزی که آقای قانه راد گفتن که ما اتفاقا جامعه نیاز به مهندسی داره دسته، ولی ما نیاز داریم که تو بنیادم یه خردی دیگه ای فرموله بکنیم که خردی نباشه که مسلطی تکنولوژی باشه دستن دیگه، یعنی خردی دیگه ای فرموله بکنیم که خردمون به اصطلاح که ریگولاتیو بکنه، یعنی بتوند اجزای مختلف تمدنی ما را شکل بده. حالا اگه برگردیم جنتیش، یعنی برگردیم به عقب، میبینیم از دوران رضا شاه که پروژه مدرنیزاسیونی تئوری ایران به وجود اومد این اتفاق نشد. ایران سه تا ساحت اجتماعی داشت هستن، یعنی یک ساحت اشاعه داشت هستن، یک ساحت روستا داشت هستن، یک ساحت شهر را داشت. به قیمت مدرنیزم تئوری که به قیمت شهر بود به اصطلاح اشاعره روستا از بین رفتن دیگه و این مؤلفه شروع شد. مهمترین اکوسیستم ایران اشاعر پاسداری میکردن اونا اصلا اونجا، یعنی اونا وقتی حرکت میکردن اونجا اشاعر نگر میداشتن طبیعت هستن، طبیعت بدون انسان هم از بین میره دستن، هم باید با انسان باشد. ولی این چیز شد اشاعر از بین رفتن، روستا و از بین رفتن اینجا، شهر به وجود اومد اینجا اصلا، شهر الان سازمان نداره دستن. چرا که اینا اکثرشون خیلی بچه ها اشاعرند اومدن اینجا، نه سازمان پیدا میکنن نه هیچی. پس ما باید برگردیم به اون مدرن توریمون که آقا تو ما مدرن توریمون بر اساس چی شکل گرفت؟ بر اساس خردی نبود که ما رگولاتیو بکنیم، یعنی بتونیم خردی درست بکنیم که اجزای مختلف فرهنگمون توی تعادل باشن هستن دیگه. یعنی من نیام به اصطلاح یه رو به آقای عبازری یه روز میگم آقا من فلسفه میخوام، فرد بودو هم میگم آقا اقتصاد خونم، فرد دوباره این مود میشه اینجوری میشن فرد نمیشه. ببینید یعنی این فاجعه یه به اصطلاح علوم انسانی تو دانشگاه تهران آقای عبازری هستن دیگه. یعنی چه؟ یعنی ایشون بذار اینکه آقا تو قبل دنخل خب بیا بحثت سامان بذار دیگه هستن دیگه، بیا بشین آقا رگولاتیو بکن، بگو اقتصاد من یک کتاب مینویسم ببینم چجوری میخوام با اون کتاب گفتگو بکنم اصلا این چیزا، و ما بتونیم دانشگاهی درست کنیم که متکی به یک خرد رگولاتیوه. خرد رگولاتیو یعنی این که ما هم مهندسی احتیاج داریم، هم علوم انسانی وجود داره، هم علوم انسان شناسی داریم، هم نمیدونم این داریم، و ما چه طوری میخوایم این به اصطلاح این دیده به اصطلاح محیط زیستمون رو به اصطلاح یه درکی دیگری از خرد، یک کتاب بود من نیاوردم اندرس فرنوفت، خردی دیگر، خردی دیگر ریشه هاشا میتونیم تو فرهنگ خودمون پیدا بکنیم مثلا. متو نه اینکه دوباره بیام میگم ما هم خیلی جالبی بودیم سمیناره که واقعا چقدر مخ جالبی، واقعا ملت جالبی بودیم. ببینید یه بحثی هست که خرد با ایران من نوشتم نمیشم. ببینید توی سنت به اصطلاح مسیحی تو تئولوژیشون خدای وریه و جهانی وریه یه دوگانه شکل میده، به معنی که وارد عصر جدید میشن این دوگانه میره به خرد ابزاری میشه و رمانتیک شکل میگیره. حالا رفقای ما که بحث به اصطلاح مطالعات فرهنگی و مطالعه اینا یه شاخه از آقای نصر و شاگان اینا یه شاخه از رومانتیکان که بحث رومانتیکا رو میارن اینجا دیگه. دسته که ما اگه برگردیم به خردی که اینجا بوده، این خرد تو دلی کبیه باغ درست میکرده دیگه، یعنی نبا طبیعت درگیر میشده اصلا، نبا طبیعت تو بوده مفتونی طبیعت میشده، اینجا یه فرم دیگه ای از خرد شکل گرفته بود اصلا که این فرم با طبیعت کنار میمزه تعامل بر همه. مثلا شما تو اصفهان میگن تو دلی کبیر درست کردن دیگه اصلا دیگه، این یه نوع منطقی خاصی داره دیگه. خب ما این مقاله رو نوشتیم اینجا نه کسی حاضر شد براش پوله، چون پول میدن برای اتا متا و اینا دیگه، هم همینن میگیرند و میخورند و حال شما به هر پای چیز میزنن دیگه اصلا دیگه. من میگم آقا جون شما این پروژه رو که ما نوشتیم یه بچه به نام سارا خورشیدی اینو نوشت اصلا رفت آلمانی، گفت خیلی جالبه اصلا بیا پول داد بیا بشین اینجا بنویس، خیلی چیز جا
جالبیه که تو داری اینجوری نگاه میکنی به باقا اینا دیگه، ولی تو خودی کشورمون چون تحقیقات بنیادی وجود نداره دستن، چون هنوز فکر میکنیم که ما با سخنرانی کردن و مثلا این روزه خوندن و خطابه کردن ما میتونیم آگاهی ایجاد کنیم. من یه مقاله نوشتم سری جامعه شناسی مردم هست. با سخنرانی با اینکه مردم اینم یه خطابه چیز جدیه، ولی بحث اینه که شما اگر نخواهیم راجع به آب، ما تا یه پروژه های جدیش نده و اینا چجوری سامان بدیم تو دبیرستان و توی نمیدونم محیط های اجتماعی و تو محیط ها که بتونه نگرش ما نسبت به آب تغییر بکنه، هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی دوستمون هم که میگن راجع به مردم بیان دارید، مردم که همینجور پوپولیستی که چیزی نیست میان تو خیابون شلوغ میکنند و میرن دوباره خودشون نوشابشون هم دازنده و شما همه 88 نگاه کنید از طرف تظاهرات میکردن فردا نوشاباشون هم میگفتن همه زده دیگه. باید شما حالا نگاه کن، این نشوندنده اینه که یه توده مردمی که بی فرهنگ میاد تو جامعه، یعنی و آموزش ندیده و محیط زیست نمیشناسه، این وقتی میادم تو خیابون دوباره خیابون از بی میبره دیگه، اصلا دیگه اصلا دیگه. پس ما نوعی دیگری به اصطلاح به مردم مداری نیاز داریم، مردم مداری که به اصطلاح به طور مشخص حرف میزنه، به طور مشخص پروژه اجرا میکنه و به طور مشخص این پروژه ها را چکار میکنه تا بتونه نهادی نبشه تو دلش اصلا. یعنی ما میتونیم صدها پروژه کوچیک تعریف بکنیم مثلا و این پروژه های کوچیک بتونیم آروم آروم کوچیک کوچیک بتونیم یه نهادی هم خودمون دگرگون بشیم مثلا، هم به اصطلاح شوبشه به اصطلاح جامعه را دگرگون بکنیم دیگه اصلا دیگه، و این به اصطلاح یه نوع نگرش. اینم جمع بزنم تموم بشه اصلا، من میگم تا نگرش ما نسبت به علم تغییر نکنه و این علم اینجوری نشد که علم به اصطلاح باید به تو هماجانبه توی تمامی ساحت علم شکل بگیره، و اینکه علم اساسا ساینس نیست اصلا و علم یه شاخش به اصطلاح ساینس دیگه. شما الان فلسفه علم دانشگاه صنعتی هست، فلسفه فیزیکا بهش میگن فلسفه علم دیگه، هایدگر، هگل، اینا همه فیلسوفای علم بودن دیگه. بحث این است که چگونه علم شکل میگیره. حالا ما هم ببینیم علم چه جوره، میخوام شبکه درست کنیم و بفرستیمش تو جامعه و بتونیم تو هر کوی برزر آدمی عین اون دختر آلمانیه که میام ریگا بزنم یه نه، ببین اکوسیستم اینجا خراب میشه دیگه اصلا دیگه. ببینید این یک چیزی است که اون یه خانومی دیگه اما دو اضافه اینجا ما اومده معلم بود، ما رفتیم خوابیدیم اونجا شدیم، اسمش ایوان بود، اما پایین داره درخت جور میکنه دسته نفتیم یه شاخه یه درخت رو درست کرد و حرس کرد و چشید و آبریخت و نمیدونم از اینجا فرضش هم میخواست بره بودیم ایوان چی توشو بولا من مادم از با برندم اینجا زمینه هست میتونم چهار تا شاخه درخت بکارم دیگه هستن دیگه هستن دیگه. ببینید فرهنگ که ما میگیم فرهنگ بلافاصله نیست که من شعر شاملو میدونم یا شعر اخوان و بوفکور میخونم و فیلم نمیدونم اسپیلبرگ میدونم. فرهنگ یعنی این که من محیطی زیستم و یه جور دیگه زندگی میکنم، لباسم و یه جور دیگه چه، من ماشین سوار نمیشم، من مترو سوار میشم مثلا، من بیارتی سوار میشم مثلا. من ببینید شما، من تا حالا هیچ استادی تو علوم اجتماعی ندادم که ماشین شاسی بلند شه. اینجا اکثر استادا ماشین شاسی بلند دارن مثلا دیگه. چرا؟ چون که میگه من علوم اجتماعی ام دو مال پروژه گرفته اسم ماشین شاسی بلند بخره دیگه اصلا دیگه. ببینید علوم انسانی میگه آقا من علوم اجتماعی ما ترای گری این چیزیم دیگه، ما داریم میام یه منشی دیگه، یه رفتاری دیگه، یه کنشی دیگه داریم ایجاد میکنیم و از جمله کنشه اگه بخوایم فرهنگی باشیم، یعنی کنشه محیط زیست، یعنی که ما چجونه میخوایم به آب، باد، خاک، آتش چه کار بکنیم، یه جور دیگه فکر بکنیم اینجا. و حالا جمع بزنم که ما تا سازمانی تولید دانشمون رو بهش فکر نکنیم و تا سازمانی تولید دانشمون رو باز به اصطلاح بازسازی نکنیم برای اینکه بتونه بحرانمون به وجود بیاد، هر روز یه بحرانی دیگه میاد و امکان داره ما از بین بریم دیگه اصلا. خیلی ممنون.
خب ما بلافاصله وارد بحث بعدی بشیم که بتونیم به سا بحث ایشون رو تموم بکنیم، بعدم وارد گفتگو بشیم. دوستان سوال و جواب اینا دارن میشنویم. آیه جناب آیه خلیلی بحث خودشون رو شروع بکنن، از نظر زمان هم حدود یک رو ما در نظر گرفتیم. حالا
خب بزرگتون سلام عرض کنم خدمتی هم دوستان و همکاران محترم. من فقط این نکته در مورد فرمایش آقای دکتر مهدی عرض کنم که فهمیدن که جامعه اصولا به مهندس احتیاج داره، جامعه به مهندس احتیاج نداره. تمدن به مهندس سیاسی، یعنی از لحظه این که جامعه میخواد ایجاد تمدن بکنه در واقع معرفت ساحت مهندسی پیدا میکنه. حالا میخواد داریوش این کار بکنه، کوروش این کار بکنه یا هر کس دیگری، تمدن اصولا امر مهندسیه. این یک نکته. بعد دو تا داستان میخوام در ابتدا عرض کنم، هر دو تا رو قبلا اینجا من حداقل هر کدومشون رو احتمالاً یک یا دو بار گفتم، ولی ترجیح میدم که هر دو رو بگم مجددا. داستان اول رو من از آقای دکتر جنیدی آموختم. ایشون میگن که وقتی که بین 5 تا 6 هزار سال پیش آریایی ها برای اولین بار وارد سلام شدن، در واقع از همین شکافی که در سمت شرق گربه کنونی ایران کنونی هست آمدن در دامنه های البرز برای اولین بار ساکن شدن. همچنان که میدونید مسیر هوا روی فلات ایران از شاید از دوران سوم زمین‌شناسی تا کنون از روی دریای مدیترانه شروع میشه، همین جریان هوایی که همین امروز هم هست میاد در واقع دو سوی البرز رو طی میکنه، دو سوی البرز رو طی میکنه و میپیچه توی کل فلات. آریایی‌ها وقتی که وارد اینجا شدن همزمان بود نسبتاً با آتش فشانی دماوند، یعنی روزهای فعال دماوند جریان داشت. بین حدود 5 تا 6 هزار سال پیش دوران اصولاً دماوند آتش فشانی جوان بسیار فعالی بود. جریان هوایی هم که وارد فلات ایران میشه همین جریان هوایی که از روی مدیترانه از روی ترکیه کنونی میاد و میدیشه توی فلات ایران. خب آتش فشانی داره انجام میشه، جریان هوا هم که داره از شمال شرق فلات وارد میشه، چه اتفاق میفته؟ آتش فشان باره مثبت بسیار بالایی داره، جریان هوا بار منفی بسیار بالایی داره. این دوتا با هم تصادم میکنن، یعنی هوای ناشی از آتش فشانی البرز از یک دماوند از سوی و جریان هوایی که وارد فلات هم میشه از سوی دیگه. اینها وقتی وارد فلات شدن همه رمه‌دار بودن، همه عشایر بودن. همچنان که میدونید ساختار حکومت ساسانی عشایریه، ساختار حکومت هخامنشی عشایریه، طوایف عشایر هستن، ساختار حکومت صفوی هم حتی عشایریه. یعنی اصلا شاه اسماعیل هم وقتی که میخواد بیا در دشت مغان سران رو جمع میکنه، سران قبایل سران عشایر رو دعوت میکنه، میگه بیاید ایران رو مجدد احیا بکنیم. هفت خاندان خاندان ساسان و کارن و سورن و اینا هم عشایری هستن که با هم متحد میشن و قدرت رو در واقع امپراتوری رو ایجاد میکنن. به هر حال اینها رمه‌دار بودن و تمام هستیشون وابسته به این بود که بتوانند رمه هاشون سالم بمونن. اگر رمه ها سالم میموندن فرزندان خوب میتوانستن به فرورانن، می توانستن قلمرو خودشون رو کنترل کنن، قدرت داشتن، توان داشتن، قبیله‌هاشون پابرجا می‌موند و اگر رمی‌ها نمی توانستن دوام بیاورن همه اینها از بین میرن. آتش فشانی دماوند موجب نابودی رمه‌ها می‌شد، زمین رو خشک می‌کرد و رمه‌ها رو از بین می‌برد. آمدن بادهای بارانزایی که از شمال غرب وارد می شدن تأثیر معکوس داشت، زمین رو بارور می کرد، رمه ها گله ها رشد می کردن و هوایش شکل می گرفتند و پرورش پیدا می کردن. این ها به اون دودی که از دماوند بلند می شد می گفتن وریسره. در سانسکریت هم همین پس کلمه وریسره به معنای دیو. بادهایی که از سمت شمال غرب می آمد
و اینها و این باد با وریترم یعنی با دیو تصادم داشت، بهش میگفتن وریترم، که بعد اساتید بنده میدونن که حروف غ و ز در زبانهای مختلف خیلی به هم تبدیل میشه، تبدیل شد به وریترم. و بعد از مدتی در هزاره دوم به بعد، هزاره سوم به زمان کنونی نزدیک به بعد، شد وریترم، شد ورحرن، شد ورحران و شد ورحرام و شد بحرام، که ستاره امید است در فولکلور ایرانی و کسی است که دیو رو نابود میکنه. خود این ایده، ایده این که نور بر ظلمت پیروز است، نیز در دینی که آن زمان وجود داشت یعنی میترائیسم تنین انداز شد و به صورت یک عنصر بنیادی در تمام ادیان پس از خودش، مسیحیت، اسلام، بودیسم، دین زرتشت، در تمام اینها هم خودش رو بازتولید کرد و به صورت نکته‌ای که همیشه دکتر مرادی هم علاقه دارن، به صورت اصل فیت در تاریخ، به صورت ایمان به یک ایمان به امر خیر در تاریخ، نیز در فلسفه های پس از خودش تنین انداز شد. این یک داستان. یک داستان دیگر رو میخوام از ایران معاصر بگم. میدانید دو سازمان چریکی مهم در دهه 40 در ایران به وجود آمدن که ایده هایی که این دو سازمان چریکی از وقایع دهه 20 داشتن در شکل دهی به انقلاب اسلامی کنونی هم، به انقلاب بهمن 57 هم خیلی نقش داشت. یکی از اینها سازمان چریکی فدای خلق بود، یکی هم سازمان مجاهدین خلق. از کسانی که در سازمان مجاهدین خلق نقش فعالی داشتن، یکی آقای علی اصغر ودیع‌زادگان بود که مهندس شیمی بود. آقای ودیع‌زادگان به صورت مخفی میرفت به فلسطین و با سازمان آزادی بخش فلسطین ارتباط داشت و از جمله در این ارتباطات نه تنها ایده های جنگ مسلحانه و انقلاب و اینها رو می آوردن، بلکه ابزار انقلابیشون هم یعنی اسلحه و اینها هم می آورد. یک روز آقای ودیع‌زادگان علاوه بر این رستراتیز، به خاطر که مهندسی بود که در کنفرانس ها و سمینار های مختلف خیلی مشارکت و فعالیت داشت، خیلی به سفر می رفت و بنابراین در فرودگاه مهرآباد سابق می شناختن این آدم رو به عنوان کسی که خیلی اهل مسافرت و زیاد تردد داره. کارمندا و کارگرای فرودگاه می شناختنش. می ده یه بارشون توی کیفش یه دونه کلاشینکوف جاسوسی کرده و با خودش داره میاره. کارگر فرودگاه که این چمدون رو برمیداره میگه آقای مهندس، این دفعه کیفتون از همیشه سنگین تره، چی آوردین با خودتون؟ میگه علم دیگه. این جمله ودیع‌زادگانه که در به اصطلاح خاطرات بنیانگذاران سازمان مجاهدین ها ثبت شده و منتشر هم شده، میشه بهش مراجعه کرد. علم دیگه، علم مدرن همچنان که آقای دکتر منادی فرمودن برای ایرانی ها اساسا روی میلیتاریسم استوار شد، چه در نمونه الگوی رضاشاهی که آقای دکتر اشاره کردن، چه در الگوی عباس میرزایی، چه در تأسیس دارالفنون و چه در اونجایی که داره با این ظاهرا مبارزه میکنه، یعنی اونهایی که میخواهند بیایند این نظام رو هم دگرگون کنند، خودشون آلوده و آغشته به همین ایدئولوژی هستن. بنابراین به نظر من این که ما بخواهیم حل مسئله کلی خودمان را از اپوزیسیونی، چه به صورت علمی، چه به صورت جامعه شناختی، چه به صورت ایدئولوژی های جامعه شناختی به تعبیر آقای طباطبایی و اینها انتظار داشته باشیم، نتیجه ای نخواهیم گرفت. انقلاب بهمن 57 محصول مشترک جامعه شناسی و مهندسی در ایران، یعنی یا میتوان گفت تبانی این دو، یا میتوان گفت همکاری این دو، بسی به اینکه شما چگونه نگاه بکنید. انقلاب حاصل ایده توسعه، ایده پیشرفت، ایده تمام این ایده هایی که توی این صده اخیر در ایران به وجود آمده، انقلاب بهمن 57 و عواقب پس از اون، همه محصول این هستن، محصول این دانشگاه. فهم حوزه علمیه در انقلاب بهمن 57 و عواقب بعد از اون در مقابل سهم دانشگاه تقریبا صفره. در واقع حوزه هست که تبعیت میکنه از دانشگاه برای اینکه وارد این گفتمان بشود. حوزه میآید گفتمان خودش رو، راه خودش رو رها میکند، در دام بازی دانشگاهیان ایران میافتد. از این بگذاریم دیگه، بخاطر این سه تا عنوان مقدمه وارد اصل بحثم میشم. به نظر من اهمیت مسئله آب به عنوان همچنان که گفتن به عنوان یک بحران خوب برای بحث فرصت مناسبی رو فراهم میکنه، اما به گمان منم میاد که راه حل های موجود از جمله این که ما دانشگاه رو به معنی کنونی خودش وارد داستان بکنیم پاسخ به مسئله نخواهد داد. بحران کنونی آب، بحران کنونی محیط زیست، بحران کنونی شهرها، بحران کنونی هویت، بحران کنونی سیاست، بحران کنونی اقتصاد، همه محصول همین دانشگاهه. یعنی محصول دارالفنون، دانشگاه تهران و دانشگاه پس از اونی که توی مدت وجود آمده، هیچ کدام از اینها نتیجه تغییرات تدریجی سنت در ایران نیست. اینا همه محصول مدرنیته ایران هستن و ما میخواییم از همین مدرنیته موجود کمک بگیریم برای حل بحران‌هایی که خودش آفریده. در مجموع نمیگم غیر ممکنه، ولی در مجموع فردوسی کار به نظر میاد که خود این ابزار بخواد بیاد مسائل عظیمی رو که خودش به وجود آورده حل بکنه. من در مجموع جز بدبینا هستم، یعنی فکر میکنم ما وارد مرحله ای از حیات فرهنگی تمدنی خودمان شده ایم که دیگر قادر به فهم مسئله خودمان در کلیت خودش نیست. من به نظرم میآید در مجموع از در واقع افول مشروطه و پس از آن بهمن 57 به این طرف، ما دوران انحطاط به معنای رفتن به سمت نابودی تمدنی را داریم. امکان بازگشت ما به این معنی هم، یعنی با این شرایط موجود هم، وجود ندارد. البته با آقای دکتر من موافقم که زمانی که آمدن مثلا به باز اندیشی درباره عواقب مدرنیتهی که در اروپا پدید آمده بود، انتظار نداشتم که ظرف 50 سال 20 سال جواب بده. در افق 100 ساله ولی انتظار بود که پاسخی بیابید. شاید ضربه‌ای که ما از مغول خوردیم و بعد کوششی که برای بازسازی در اصل تغذیه کردیم آنقدر از این بودی که اون کوشش نتوانست فائق بیاید، شاید به هزاران شاید دیگر که باید بهش پاسخ داد. ولی من در مجموع جز کسانی هستم که بدبینم و به گمانم میاد که ما امکان بازسازی تمدنی خودمان را دیگر نخواهیم داشت. با توجه به اتفاقاتی که در سایر نقاط جهان هم میفته، حدود 2 هفته پیش من با یک روانشناس ذهن که قبلا متخصص نورولوژی بوده و بعد رفته روانشناسی ذهن خونده صحبت میکردم، ایشون میگفت انتظار موجود این است که در 30 تا 50 سال آینده یک میوتیشن دیگری در مغز انسان اصولا اتفاق بیفته به خاطر مجموعه توانمندی هایی که ظرف در 150 سال گذشته و به خصوص انقلاب اطلاعاتی و اینجور چیزا در اتفاق میفته، ما انتظار داریم اونکشون میفته انتظار داریم یک میوتیشن دیگه در مغز نوع بشر به وجود بیاد. اگر چنین چیزی باشد و اگر آن چیزی که الان در غرب داره اتفاق میفته با همین روند کنونی ادامه پیدا کند، یک جنگ جهانی سومی چیزی مانعش نشود، هیچ تمدنی همچون هیچ فردی به قول اون شعر معروف جاندن که امیزوی کتاب خودش از اون الهام گرفته، هیچ انسانی چون جزیره تنها و پیوسته به خود نیست، هر کس بخشی از یک قاره و قطره‌ای از اقیانوس است. تمدن ایران، تمدن بین النهرین، تمدن مصر، تمدن فلان بهمان، همه در معیت هم معنا پیدا میکنن. وقتی که تمدن ما رشد میکنه، امپراتوری روم باید به قول معروف غلاف کنه. وقتی امپراتوری روم رشد میکنه، ما باید غلاف بکنم. اگر این روندی که در غرب هست با همین وضعیت ادامه پیدا بکنه و ما هم با همین روندی که داریم اکنون به سمت نابودی میرویم و در 150 سال گذشته به سمت نابودی رفتیم ادامه بدیم، اصلا ما نمیتوانیم دیگه سر بلند بکنیم. امکانش دیگه وجود ندارن. افق تاریخی دیگه به ما اجازه نمیدهد. مگر شما بگید ایرانیان نابود میشوند، 500 سال دیگه که نوع بشر اصلا متفاوته، کره زمین اصلا متفاوته، ساخت سیاسی اصلا متفاوته، جامعه اصولا متفاوت هست، یه چیزای دیگه از نژادگان ما پدید میآیند و یک ایران دیگه رو به وجود میآورند. خب اینم یک رمانتیک تصویر رمانتیک بدی نیست، ولی این روند کنونی به نتیجه ای نخواهد. مسئله آب از زاویه تمدنی فرهنگی با آقای دکتر من کاملا موافقم. پیش از اون که ما به خودی خود مسئله باشد، مسئله ناشی از ناتوانی ما از فهم مسئله خویش است. این مسئله و سایر مسائل دیگری که ما امروز باش دست به گریبان هستیم ناشی از این است که ما هیچگاه به طور جدی درباره خود ما توی این 150 سال طرح مسئله ای نکردیم. ما همش داریم رونویسی میکنیم، همش داریم از روی دست دیگران یه چیزهایی رو مینویسیم و اونو به عنوان مسئله خودمان مطرح میکنیم و بعد میخوایم از روی همون رونویسی هم راه حل براش پیدا بکنیم که اصلا دیگه موضوعیت نداره. بیشتر یک بازیه. این از توی آخرین سخنم این که یه مسئله دیگه هم این وسط اتفاق افتاده که کل بازی رو به کاملا متفاوت کرده و اونم نفته. مسئله آب در ایران در غیاب نفت یک مسئله میتوانست باشد، در معیت نفت یک مسئله دیگری. در غیاب نفت مسئله آب در ایران میتوانست یک مسئله اساسی تمدنی باشه که سرنوشت جامعه و تمدن هر دو رو میتوانست رقم بزنه و قابل مباحثه باشه. اما در حال حاضر اصولا منبع قدرت نه از آب بلکه از نفت نهضت میگیره. ما در نهایت میتوانیم آب هم نداشته باشیم تا وقتی که نفت داریم. البته نفت میفروشیم، آب میخریم، نهایتش قدرت اینجوری به شما پاسخ خواهد داد که شما آب ندارید، تمام منابع آبتون پشت میشود. خب بشود، آب میخریم، همچنان که عربستان میخره، همچنان که قطر میخره، همچنان که کویت آب میخره. اونا آب ندارن ولی آب میخرن و حتی با آب خریداری شده میان کشاورزی هم میکنن، باغ هم درست میکنن. خب ما هم همین کارو میکنیم. مادام که مسئله نفت، یعنی مادام که منبع اصلی اقتصادی ایران در شرایط کنونی نفت، هیچ مسئله دیگری به صورت جدی نمیتونه روی میز قرار بگیره. چون ارباب قدرت، یعنی آن کسی که به منبع نفت دسترسی دارد و اون رو در کنترل خودش اجازه داره، نیازی ندارد اصولا در این مسئله دیگری به صورت جدی مطرح بشه و پاسخ بیابد. پاسخ ها اینکه شما میبینید دانشگاه در ایران نمیتواند جدی باشن. خب چرا نمیتونه جدی باشه؟ برای اینکه هیچ مسئله به صورت جدی قابل طرح نیست. مادام که نه خیلی باشه.
خب خیلی ممنون از بحث آقای خلیلی و آقای دکتر مرادی و شما مهندس توکلی. موارد زیادی رو بحث کردن. خب میدونم خیلی جای گفتگو دارید. خود من خیلی مواردی هستش که دارم، من جمله این که ایشون از بهرام و بهرام شروع کرد، یه امیدی به ما داد، ولی آخر سرش در واقع خیلی آخر زمانی بود و خیلی ناامید کرد ما رو از همه چی. اولش ایشون با پیام امید، داستان اولش خوب بود ولی داستان آخرش رو دارید ناامید میکنه آدمو. و بعدم نسبت دادن قضیه به بحران هویت در ایران یا به اقتصاد نفت در ایران، یعنی این رو اقتصادی کردنش و فرهنگی کردنش که ابعادی از حقیقت رو میپوشونه، ولی از طرف دیگه به نظر میاد مشکل مثل که فراتمدنیه، اصلا بحث ایران نیست، بحث کل خاورمیانه است، یه طوری بحث جهان داره میشه اینطوری. و به نظر میاد که بسیار ایشون میگن که مثلا ما مسئله عباس میرزا و دارالفنون و بعد مثلا دنبال این بودیم که اسلحه درست کنیم، میبینیم که آلمان و ژاپن و ایتالیاش هم همین بودن، خیلی کشورهای دیگه هم همین بودن. اونا یه خورده زودتر اما تونستن کنترل بکنن، ما هنوز نتونستیم کنترل بکنیم. و اینا میلیتاریسم
منم نگفتم علتش اینه که اونجا سازمان تولید دانش وجود داره، سازمان تولید دانش میتونه این انتقاد کنه شروع کنه، یعنی در یه انتقاد شکل میده دیگر سر و پایده یه به در یه انتقاد فلسفه کسی و جامعه که فلسفه نداره نمیتواند بیان انتقاد این اون اختلاف ماسته که اون آمادن گفتم رسیدن با میتار، ولی دوباره برگشتن دوباره رفلکتیقه کردن دیگه، یعنی دوباره باز دیگه کردن دوباره باز دیگه کردن
آره. ولی یه مقداری بحث چیز زمانم هست دیگه، بحث جبر زمانه، من میگم یه مقداری فراتمدنی هم هست و یه مقدار این هژمونی زمانه برای همه میشه. آخرش هم هایدگر گول هیتلر رو میخوره با اینکه این حرفای فلسفی رو میزنه و دستگاه نظامی هیتلر توسط یه فیلسوفی هم برکت در میاد، جامعه شناسانی مثل آدرنو و هورکایمر هستن که تونه سالم به در میان. آقای دکتر شاید آقای عبادزاری به همین دلیل هست که یه مقداری برحضر میداره اینکه جامعه شناسی اسیر فلسفه بشه و اینکه جامعه شناس فلسفه نیاز داره و باید مطالعه بکنه، این جزء در واقع بدیهیات از نظر من. این حرف آقای دکتر هم قبول دارم، من حتی رادیکالتر از ایشون معتقد هستم که دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر توسی، دانشگاه صنعتی اصفهان اینا دانشگاه نیستن و اسم دانشگاه رو قطع کردن. دانشگاه مجمع الجزائر دانشگاه هست. حالا دوستان ممکن نپذیرن نگاه کانتی رو با قلب فلسفه و علوم انسانی و البته هنر، البته هنر، دانشگاهی که توش هنر حضور نداشته باشه دانشگاه نیست. اینا چی هن؟ آموزشکده های فنی هستن، اسم خوبشون گوشتن دانشگاه بذارن. دانشگاه علامه طباطبایی رو من دانشگاه نمیدونم. دانشگاه علوم انسانی به تنهایی دانشگاه نیست، دانشگاه هنر باید کنارش باشه. دانشگاه علوم پزشکی کشور هیچ کدومشون دانشگاه نیستن تو این مفهومی که آقای دکتر میگه. یعنی چی؟ یعنی دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی به فارغ التحصیل خودش اجازه تفکر نمیده. دانشگاه های فنی ما به فارغ التحصیلان خودشون اجازه تفکر نمیدن و دانشگاه های علوم انسانی به تنها هم نمیدن. دانشگاه به صورت یونیورسیته اون جامعیتش و فضای چند معرفتیش هست که دانشگاه رو میسازه، که در اونجا هنر همون اندازه ارج و قرب داره که در واقع و ادبیات همونقدر ارج و قرب داره که مهندسی داره و مهندسی همون اندازه ارج و قرب داره که فلان. حالا یه مقداری نگاه کانتی، نگاه فلسفی بهای بیشتری به فلسفه میده، برخی از هنرمندان نگاه بیشتری به هنر میدن، برخی از جامعه شناسا غلبه بینش جامعه شناسی رو لازم میدونن در دانشگاه. ولی حالا اگر بخوام یه حالت متعادل تری ازش ایجاد بکنیم، اون خرد دیگری که آقای دکتر گفتن، اون خرد از خرد مهندسی در نمیاد، از خرد پزشکی در نمیاد، یه خرد چندگانه است که حاصل گفتگویه.
ما چهار تا عقل داره میره دیگه، نتونی بهش تعادل ایجاد بکنیم بزن هر رابط میفته. و یه درک دیگه یه از خرد میخواد، خرد رگولاتیف که بتونه بین اینا،
خب اون خرد رگولاتیف باید به این تنوع معرفتی یا به تعبیر ایشون به اون چهار اصل در واقع آشنا و مسلط باشه. اگر فقط سوار یک کدوم این اصل شده باشه، نمیتونه اصلای دیگر رو رگولیت بکنه. الان ما رگولیشن دانش رو در وزارت علوم دادیم دست مهندسین. من بارها گفتم، یه بار دیگه هم میگم، مهندس توفیقی، مهندس میلی منفرد، مهندس فرجی دانا، مهندس دانش آشتیانی و دکتر به معنای پزشک فرهادی، اینا دارن دانشگاه رگولیتیو میکنن. طبیعتا جان دکتر موین، خب دکتر موین چند تا علوم انسانی دور و برش بودن اولا، ولی خب این معلومه که دانشگاه چی عذاب در میاد، دانشگاهی که نگاه مهندسی برای شاکن باشه تش همینی میشه که بحث شد. به هر حال این بحثایی که شد، آقای دکتر هم نکته ای رو که گفتن که من خیلی موافق‌تر هستم با این بحث و در این حال نکاتی که دوستانم گفتن بجز نامیدی آقای خلیلی رو من قبول دارم، اونم تلاش برای دموکراتیزه کردن فضای دانش هست، فضای دانش کشور و فضای حاکمیت آب و دموکراسی آب باید مداری و مدیریت آب باید مداری دموکراتیزه بشه. من از طرف اعضای پنل از شما تشکر میکنم به خاطر توجهی که کردید، از طرف شما هم از دوز به پنل تشکر میکنم و برای صبر این عزیزانم دستون رو دارید.